دوه بعد از ظهر پنج شنبه 11 مهر ماه 1398، این صدای رادیو فرداست. خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من رویا کریمی مرشد هستم و شما شنونده مجله نیمروزی، مجله‌ای که با مجموعه‌ای از خبر و تحلیل و گزارش برای شما آماده شده. اما پیش از همه خبرها رو بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
سپاسگزارم. با سلام، صبح پنج شنبه تظاهرات معترضان در بغداد با تیراندازی هوایی نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد. نیروهای امنیتی برای پراکنده کردن معترضین تیراندازی هوایی کردند و معترضین هم در مقابل در میدان اصلی شهر لاستیک خودروها را آتش زدند. در تظاهرات اعتراضی سه روز گذشته دست کم 13 نفر کشته و 400 نفر مجروح شدند که این آمار در حال افزایش است. دولت عراق شامگاه چهارشنبه در بغداد وضعیت منع رفت آمد اعلام کرده است. درباره این تظاهرات در عراق در این مجله نیمروزی بیشتر خواهید شنید. سازمان انرژی اتمی ایران با صدور بیانیه ضمن تاکید بر کاهش تعهدات هسته‌ای جمهوری اسلامی از اعلام دستاوردهای جدیدی در آینده نزدیک خبر داد. در این بیانیه بدون اشاره به جزئیات گفته شده که فعالیت‌های هسته‌ای برای دستیابی به توانمندی‌های جدید در چارچوب قوانین ملی و تعهدات پادمانی ایران ادامه خواهد یافت. روز گذشته آیت الله خامنه‌ای در دیدار با فرماندهان ارشد سپاه پاسداران تاکید کرد که کاهش تعهدات هسته‌ای ایران بر عهده سازمان انرژی اتمی است و باید با دیت کامل و به صورت دقیق و جامع ادامه یابد. این موضع‌گیری در حالی بیان شده که کشورهای اروپایی با انتقاد از کاهش تعهدات از سوی ایران در تلاشان تهران را به پایبندی به تعهداتش در برجام ترغیب کنند. ایران تاکنون در سه مرحله و در واکنش به بهره‌مند نشدن از منافع برجام بخشی از تعهدات هسته‌ای خود را کاهش داده است. ژان‌یو لودریان وزیر خارجه فرانسه روز چهارشنبه گفت پیش از آنکه تهران گام دیگری در کاهش تعهدات هسته‌ایش بردارد، ایران و آمریکا برای گفتگو با هدف کاهش تنش در منطقه تا پیش از 6 نوامبر فرصت دارند. 6 نوامبر برابر با 15 آبان تاریخی است که حکومت ایران برای ادامه کاهش تعهدات در چارچوب برجام تعیین کرده است. رسانه‌های آمریکایی خبر دادند که سیگال مندلکر مسئول بخش تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا تصمیم گرفته که دولت را ترک کند و به بخش خصوصی بازگردد. استیو نوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه با تایید این خبر اقدامات خانم مندلکر را باعث افزایش امنیت ملی آمریکا خواند. سیگال مندلکر معاون امور تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا به رئیس تحریم‌ها در دولت دونالد ترامپ و مسئول اعمال قدرت آتش اقتصادی ایالات متحده معروف است. در دوره او علیه شماری از کشورهای جهان چون ایران، روسیه، ونزوئلا و کوبا تحریم‌های سخت و سنگینی اعمال شده است. در دوران معاونت او در وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌ها علیه تهران تشدید شد و فروش نفت ایران به حدود 100 هزار بشکه در روز سقوط کرده است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه بار دیگر حکومت ایران را بزرگترین حامی تروریسم و عامل بی‌ثباتی در خاورمیانه خواند و بر ادامه راهبرد ایالات متحده علیه اقدامات تهران تاکید کرد. آقای پومپئو در نشست خبری مشترک با همتای ایتالیایی خود در روم گفت سیاست دولت آمریکا در 2.5 سال گذشته این بوده که دسترسی حکومت ایران را به منابعی که به گفته او 40 سال از صرف عملیات ترور در اروپا و حمایت از شبه نظامیان برای تاثیرگذاری سیاسی در جهان می شود کوتاه کند. وزیر خارجه آمریکا همچنین با اشاره به حوادث چند ماه گذشته در منطقه خلیج فارس بار دیگر به حمایت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز از سوی ایالات متحده تاکید کرد. و سخنگوی شورای نگهبان از تایید لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی خبر داد. عباس علی کدخدایی این خبر را روز گذشته در توییتر خود اعلام کرد. بیش از 10 سال است که فعالان مدنی در ایران خواستار اصلاح قانون مربوط به انتقال تابعیت هستند که بر اساس آن این انتقال فقط از طریق پدر انجام می‌گیرد. در رفت و برگشت لایحه اصلاح این قانون میان مجلس و شورای نگهبان بر سر جزئیات مربوط به مسائل امنیتی و نفوذ آنچه که نفوذ اجانب خوانده شده اختلاف نظر وجود داشت و سرانجام مجلس شورای اسلامی با اضافه کردن تایید سازمان اطلاعات سپاه به شروط اعطای تابعیت لایحه را دوباره به شورای نگهبان فرستاده بود.
سپاسگزارم از همکارم هانا کاویانی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این ساعت قرار داد. خبرهایی که میتونید جزئیات بیشتر اون رو بر روی وبسایت رادیو فردا هم مطالعه کنید. اما ببینیم در مجله نیمروزی امروز پنج شنبه چه خواهیم شنید. ادامه ناآرامی‌ها در عراق. دست کم 18 کشته در 3 روز. کامبیز غفوری و علی مأموری با ما خواهند بود. 20 کشتی در صف تخلیه 1 میلیون تن غله. جزئیات بیشتر را از بابک غفوری آذر خواهیم شنید. و سری میزنیم به شبکه‌های اجتماعی، جایی که نازنین زاغری هشتگش داغ شد. همراه ما بمانید تا بیشتر با خبر شوید. از بغداد تا ناصریه و اماره و هله، اینها تنها تعدادی از شهرهای عراق هستند که در آن مقررات منع رفت و آمد برقرار شده. در همین حال گفته می شود که منطقه سبز بغداد با دست کم 2 راکت مورد حمله قرار گرفته. شبکه العربیه خبر داده که یکی از این راکت‌ها در نزدیکی سفارت ترکیه فرود آمده است. همکارم کامیز غفوری که این اخبار رو پیگیری کرده در استودیو همراه با ماست. کامیز، از آخرین خبرها شروع کنیم. معلوم هست اون یکی راکت کجا فرود اومده؟
اصلا آخرین خبرها اینه که تظاهرات دیشب در طی این 3 روزی که الان وارد روز سوم تظاهرات شدیم، ولی دیشب یکی از خونبارترین شب‌های عراق بود، به خاطر اینکه فقط در شهر ناصریه در طول شب 7 نفر کشته شدند. در المار که اشاره کرده 4 نفر کشته شدند. مجموعاً خبرگزاری رویترز گفته که 18 تن در شهرهای مختلف عراق کشته شدند. همچنین در میدان تحریر بغداد خبرگزاری فرانسه گزارش کرده که پلیس سعی کرده که مردم رو متفرق کنه، به خاطر اینکه مردم در طول شب اونجا خوابیدن تا پلیس میدان رو محاصره نکنه یا از دستشون در نیاره، و ظاهرا یک تیراندازی‌های به صورت هوایی هم اونجا در بغداد صورت گرفته بود. خیلی در واقع تصاویر خشونتباری در ساعتی که از ساعت اولیه‌ای که از در واقع تظاهرات می‌گذشت منتشر شد. در ساعت اول تجمع در میدان تحریر بغداد شعار مردم بیارید اسقاط نظام بود، یعنی به معنی اینکه مردم خواستار سقوط این رژیم هستن. این همون شعار معروف بهار عربیه. صدای بخش از شعارها و همچنین واکنش نیروی امنیتی عراق رو بشنویم. برگرد این در واقع آخرین صداهایی که داریم، چون اینترنت و تلفن در بسیاری از شهرها در عراق قطعه.
کامیز، این نارامی ها 3 روز پیش آغاز شده، تا الان مشخص شده که دلیل آغاز اون چی بوده؟
ظاهرن از شبکه های اجتماعی شروع شده. خب عراق یک میزان بالایی از بیکاری داره، مشکلات سرویس خدمات عمومی داره. حدودن آمارهای جهانی میگن که یه سیز دروفر 25% از هر 4 نفر یه نفر بیکاره در عراق. اینها باعث شد که شبکه های اجتماعی هم فراخوان داده بودن به تظاهرات. البته اول بیشتر از گاز اشکاور برای متفرق کردن تظاهر کننده ها استفاده می شد. خشونت ها بیشتر زمانی شروع شد که یک تعداد بسیار قابل توجهی از مردم حرکت کردن به سمت منطقه سبز که می دونیم بسیار ازش محافظت میشه، سفارت های خارجی اونجان، ساختمان های خیلی مهم دولتی اونجان، و اونجا بود که بیشتر تیراندازی ها شروع شد و زخمی و کشته ها رو شروع کرد. تا پیش از اون بیشتر کسایی که به بیمارستان مراجعه میکردن حالت نفس تنگی ناشی از گاز اشکاور رو داشتن، تا اینکه شورای امنیت ملی عراق دیروز تشکیل جلسه داد و عادل عبدالمنعتی نخست وزیر عراق از ساعت 5 صبح امروز در چندین شهر عراق از جمله ناصریه، بغداد مقررات منع آمده شد اعلام کرد و برای مدتی نامعلوم، یعنی معلوم نیستش که کی این مقررات رو پس میگیرن. همونطور که اشاره کردی انفجارهایی رو هم داشتیم در منطقه سبز عراق، گزارش‌هایی رو داریم، ولی مشکل الان اینه که خیلی تماس با داخل عراق برای کسایی که خارج از عراق هستن سخته به خاطر همون قطعی اینترنت و تلفن.
کامیز، واکنش ایران در این مدت به این اتفاقاتی که در کشور استراتژیک همسایش داره اتفاق میفته چه بوده؟
تقریبا میتونیم بگیم که ایران واکنشی نشون نداده، دست کم واکنش رسمی نشون نداده. فقط مقتدا صدر، رهبر جریان صدر، که ظاهرا دست کم تا چند روز پیش در ایران بود، در توییتی نوشت که مصلحت نمیبینه که از این تظاهرات به نوعی حمایت بکنه و میخواد که تظاهرات حالا مسالمت آمیز باشه و میخواد کاملا مردمی باشه. معلوم نیست اشارش به اینه که این تظاهرات مردمی نیست یا اینکه اشارش به اینه که متهم میکنه کسانی رو یا سیاستمداران این رو یا جریانهایی رو که پشت تظاهرات هستن.
سپاسگزارم از همکارم کامبیز قفوری که ما رو در جریان آخرین خبرها قرار داد. اما برای بررسی همین موضوع علی معموری، تحلیلگر سیاسی از استرالیا همراه ماست. آقای معموری، تعداد کشته‌ها در عراق رو به افزایشه، در حالی که این اولین بار نیست که در عراق داره تظاهرات اعتراضی شکل میگیره. چرا این بار این خشونت‌ها اینقدر بالا گرفته؟
ببینید، تفاوت ماهوی بین این راهپیمایی و سلسله راهپیمایی‌هایی که در خلال سالیان قبل در عراق رخ می‌داده وجود داشته. ما سیر راهپیمایی‌ها رو از سال 2011 تقریبا داشتیم. عمده تمرکز راهپیمای قبل رو مسئله خدمات، مسئله بغرسانی، آب بهداشتی، مسئله شغل و مسائل اقتصادی روزمره از این دست بود. همچنین اون راهپیمایی‌ها رو معمولاً احزاب سیاسی معارض در واقع حکومت که به نوعی خودشون شریک حکومت هم بودن اداره میکردن، از جمله جریان صدری ها در واقع از رهبران و برنامه ریزای اصلی راهپیمایی ها در گذشته بودن. اما این راهپیمایی سال جدید، یعنی در واقع وضعیت کنونی، کاملا متفاوت هست. هیچ کسی اون رو سرپرستی نمیکنه، کاملا خودجوشه. خود مردم از طریق سوشال میدیا برنامه ریزی میکنن و در جای جمع میشن. عمده حاضران در اون جوانانی هستند که در سال 2003 یا هنوز به دنیا نیامده بودند یا بچه های نوزادی بودند، در سن بسیار کم بودند. عمده افراد زیر 20 سال هستند که نشون میده در واقع نسل جدیدی که در دوره بعد از 2003 تحت حکومت های جاری بعد از اون ایجاد شدن و بزرگ شدن به هیچ وجه از این حکومت ها راضی نیستند. افزون بر اون، عمده تمرکز رو مسئله ملی گرایی هست. نوع شعارها نشون میده که مسئله خدمات و مسئله شغل و چیزهای دیگه جنبه ثانوی داره. مسئله اول اینه که چرا عراق سرزمینش احترام نداره، چرا هر کسی در سیاست گذاری عراق دخالت میکنه، چرا ترکیه پایگاه در شمال داره، چرا ایران در تمام جزئیات سیاست عراق دخالت داره، چرا اسرائیلی ها هر جوری که میخوان دارن میزنن. الان به نوعی در واقع عراق یک سرزمین بازی شده برای هر کسی که بخواد دخالت در اون بکنه. این در واقع عمده توجهات بوده. به همین جهت عکسای کسی مثل عبدالوهاب ساعدی در واقع در راه به مایا بلند شده. آقای ساعدی رئیس دستگاه ضد تروریست بود که چند روز قبل آقای عادل عبدالمجیدشون رو برکنار کرد. یک شخصیت ملی که کارنامه درخشانی در مبارزه با داعش داره.
آیه معموری، اما یه همزمانی وجود داره بین این اعتراضات با بالا گرفتن تنش در منطقه، حمله با آرامکو، تلاش عراق برای میانجیگری میان ایران و آمریکا و حتی نزدیک شدن به ایام اربعین و راهپیمایی زائران شیعه به سوی کربلا. چرا این مقطع زمانی انتخاب شده؟
این در واقع همزمانی کردن این مسائل بیشتر الان گفتمان حکومت داره انجام میده با این هدف که متهم بکنه راهپیمایی رو اینکه در واقع یک جهات در واقع مشبوهی پشت سر این راهپیمایی ها هستن، یک طرف های مشبوهی پشت سر این راهپیمایی ها هستن، آمریکایی ها یا اسرائیلی ها یا سعودی ها دارن اونو تحریک میکنن. اما در واقع وضعیت کنونی راهپیمایی که شما میبینید، نوع افرادی که حاضر هستن، نوع شعارهایی که داره داده میشه، طرف هایی که دارن حمایت میکنن، هیچ اثری از این وجود نداره که یک نگاه توطئه آمیزی پشت قضیه باشه و یک جریان مشخصی با هدف تخریب اوضاع داره این کار رو انجام میده. این راهپیمایی ها بعد از مجموعی از حوادث رخ داد که از جمله اظهارات سفیر ایران در بغداد بود که ایشون به صراحت گفت اگر آمریکایی‌ها ما رو تهدید بکنن، آمریکایی‌ها رو در خاک عراق خواهیم زد. اعتراض زیادی این اظهار نظر داشت در عراق، خاطر اینکه نوعی دخالت در وزیر داخلی عراق. دو روز قبل هیئت دیپلماتیک عراق در مشهد مورد بازداشت و اهانت قرار گرفت و بلافاصله بعد از اون وزارت امور خارجه کنسولگری خودش در مشهد تعطیل کرد. بر کناری آقای ساعدی در کنار این مسائل بود. این مجموعه حوادث در واقع ایجاد نارضایتی کرد. روز سه‌شنبه اول راهپیمایی رو ما داشتیم. راهپیمایی امکان این رو وجود داشت که به راحتی باش تعامل بشه و در واقع حکومت بتونه اون رو، دولت بتونه اون رو کنترل بکنه، ولی متاسفانه استفاده از خشونت، استفاده بی اندازه از خشونت منجر به کشته شدن بیش از 20 نفر در روز اول راهپیمایی ها و مجروح شدن بیشتر از 500 نفر شد، موجب شد که آتش نارضایتی گسترش بسیار زیادی پیدا کنه و الان در واقع ما شاهد منع رفت و آمد در بغداد هستیم. در سه شهر دیگر در جنوب عراق از جمله ناصریه در واقع باز حالت فوق‌العاده اعلام شده.
اما آقای معموری شما در حالی که اشاره میکنید که در واقع خواسته اصلی معترضان نوعی نگاه ملی‌گرایانه هست نسبت به کشور عراق، از سوی دیگه ای در واقع میگید که احتمال تعامل هم وجود داره. چگونه امکان داره این خواسته ها رو دولت عراق بخواد بهش بپردازه و در واقع خواسته های مردم رو تامین بکنه؟ چی کار میتونه بکنه یا چی کار میتونست بکنه؟
نخست وزیر میتونست در واقع با یک بیانیه بسیار حکیمانه درخواست‌های در واقع افراد رو محترم بدونه و یک هیئتی از اونها رو بخواد تشکیل بدن، با اونها ملاقات بکنه. مجموعی از همین اتفاق قبلا در زمان آقای حیدر عبادی رخ داد در بصره، از جمله در بغداد. نوع تعامل آقای عبادی، استفاده از قدرت و خشونت و شلی که در واقع گلوله زنده به راهپیمایی کننده ها نبود، بلکه تونست با حکمت و مدیریت و تعامل مستقیم و دیدار با نمایندگانی از راهپیمایی کننده ها در واقع وضعیت رو کنترل کنه به تدریج. این اتفاق رخ نداد به هر حال و متاسفانه رو به خشونت کشید.
سپاسگزارم از علی معموری، کارشناس تحلیلگر سیاسی که از استرالیا همراه ما بود.
الو رادیو فردا.
آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یارانها برای ما خیلی کمک کرد. حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00422211122112.
خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی گزارش داده که 20 کشتی با محموله‌ای در حدود 1,000,000 تن غله به دلیل تحریم‌ها و مشکل پرداخت خارج از بنادر ایران متوقف شدند و نمیتونن بار خودشون رو تخلیه کنن. درباره این گزارش همراه هستیم با همکارم بابک غفوری آذر که این موضوع رو دنبال کرده. بابک، در این گزارش دقیقاً چه مواردی مطرح شده؟
همونطور که اشاره کردی، موضوع اصلی اینه که 20 کشتی که رقم قابل توجهی هستش با محمولهای در حدود 1,000,000 تن غله نمیتونن بار خودشون رو خالی کنن. رویترز از 6 منبع هم غیر ایرانی و ایرانی این گزارش رو منتشر کرده و به اظهارات اونها استناد کرده، هرچند نامهای این منابع اعلام نشده. گفته که این کشتی ها به دلیل وضعیت پیش آمده ناشی از پرداخت های اونها بیش از 1 ماهه که با محموله هاشون خارج از بنادر امام خمینی و همچنین بندر عباس متوقف شدن. حامل غلات از جمله سویا و ذرت هستند و اکثر این محموله ها به گفته رویترز از کشورهای آمریکای جنوبی خریداری شده و اشاره شده که مشکلات مربوط به پرداخت های ناشی از تحریم های آمریکا دلیل اصلی این تأخیر هست در تخلیه بار این کشتی ها.
بابک، میدونیم که آمریکا بارها اعلام کرده که دارو و غذا جز تحریم هاش نیست، پس به این ترتیب چرا این مشکلات مالی در پرداخت های این در واقع مواد غذایی در حال افزایشه؟
تو همین گزارش هم بارها به این موضوع اشاره شده، اما گفته شده که هرچه از تحریم ها میگذره دریافت منابع مالی ناشی از دریافت پرداخت های مالی برای خرید این موارد داره سخت‌تر میشه و بانک‌ها و مؤسساتی که پیشتر حاضر بودن در این زمینه‌ها همکاری‌هایی داشته باشن با ایران، حالا دارن از میزان همکاری‌هاشون کم می‌کنن. به ویژه در این گزارش به هالک بانک ترکیه داره اشاره میشه و به نقل از منابعی که باز هم ناشناس هستن میگن که هالک بانک ترکیه در ماه‌های اخیر نمیتونه به اندازه زمان‌های گذشته به سرعت روند پرداخت این خریدها رو انجام بده و بخشی از دلایل این تأخیرها به این موضوع اشاره شده و البته به نقل از برخی منابع در دولت آمریکا هم گفته میشه که آمریکا مشکلی برای پرداخت‌های مرتبط با کمک‌های بشردوستانه و حوزه غذا و دارو نداره، اما باید مطابق رویه‌های معمول و گفته شده دولت آمریکا انجام بشه.
و بابک، آیا هیچ خبری داریم از وضعیت ذخیره غلات در ایران؟
این یکی از موارد مهم و مبهمی است که داره در این ماه‌های اخیر با شدت گرفتن تحریم‌ها همچنان مطرح میشه. در گزارش رویترز به یک آمار فاو، سازمان زیر نظر سازمان ملل بخش غذا و کشاورزی سازمان ملل، اشاره میشه که میگه که میزان ذخیره غلات ایران از 9.9 میلیون تن در سال 2016 پیش بینی میشه که در سال 2019 به 5,100,000 برسه و در سال 2020 به 4.8. همه این گزارش ها در حالی است که یک مقام مطلع خبرگزاری تسنیم داره گزارش میده به نقل از اون که کل این گزارش رو تکذیب کرده. نزدیک به دقایق پیش این گزارش منتشر شده و این مقام مطلع در استان خوزستان اونطور که خبرگزاری تسنیم میگه که همه این موضوع بلا تکلیفی به این برمیگرده که سیاست های جمهوری اسلامی ایران در واردات کالاهای اساسی تغییر کرده و به گفته این منبع اولویت با ترخیص کالاهای اساسیه و چون روند تخلیه این کالاها خیلی زیاد بوده برای اینکه ایران میخواد که در زمینه کالاهای اساسی کمبودی نداشته باشه، حالا یک مقدار تأخیری در این زمینه پیش اومده، اما مورد در واقع موضوع پرداخت مالی و مشکلات مربوط به در واقع معاملات مالی رو کاملا رد کرد.
سپاسگزارم از همکارم بابک غفوری آذر.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردی
رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
و همین حالا همکاری از بخش سوشال مدیای رادیو فردا مانیا منصور به استودیو اومده. مانیا، اینطور که شنیدم در واقع و دیدم گویا هشتگ نازنین زاغری امروز خیلی داغه.
بله، انتشار نامه نازنین زاغری، محبوس ایرانی بریتانیای زندان اوین که روز چهارشنبه 10 مهر ماه در فضای مجازی منتشر شد، در توییتر بازتاب زیادی داشته. او جمهوری اسلامی رو متهم کرده که اونو برای مطالبات سیاسی خودش به حراج گذاشته. در توییتر با هشتگ های نازنین زاغری، زندانی دو تابعیتی، نگار قدسکنی، گروگانگیری و فرقه تبهکار، کاربران زیادی به این نامه واکنش نشون دادند. نمونه های انتخاب کردم براتون بخونم. از جمله شیوا نظر آهاری، فعال مدنی، توییت کرده: نازنین زاغری، محبوس ایرانی بریتانیایی زندان اوین، در نامه‌ای که روز چهارشنبه 10 مهر ماه اصلاح میکنم، یک اشتباهی شده، سهیل یک توییتی کرده: در مواردی مانند نازنین زاغری ترجیح میدم سکوت کنم و نه از حکومت دفاع کنم و نه از زندانی. متاسفانه تجربه به من نشون داده که در بسیاری از موارد چیزهای پشت پرده است که ما خبر نداریم. کاربر دیگری توییت کرده: 40 سال است اتهام جاسوسی را مانند نقل و نبات به دگراندیشان و شهروندان عادی نسبت میدهند. آخرین نمونه نازنین زاغری است. هیچ کس نمیپرسد مگر یک شهروند بدون پست بالای دولتی به چه اطلاعات محرمانه دسترسی دارد که اساساً بتواند جاسوسی کند. ملت مقلد نیازی به پرسشگری ندارد. محمد رضا نوشته: نامه نازنین زاغری نامه‌ای به وجدان‌های بیدار است. و از قول او نوشته: چه تلخ است روزی که بفهمی در نهایت بی‌عدالتی در وطنت حبس شده ای و راهی برای آزادی پیش پایت نیست. علی نوشته: گروگانگیری در سفارت آمریکا، گروگانگیری در لبنان، گروگانگیری ده‌ها تبع ایرانی خارجی مانند نازنین زاغری و گروگانگیری ملت ایران نشون میده که جمهوری اسلامی ذاتاً تروریست و گروگانگیره. کاربری نوشته: این که آمریکا به ظریف بگه یه زندانیانی رو آزاد کن تا بذارم از محدودیت خارج بشی، میشه باجگیری، ولی اگر ایران بگه 400 میلیون پوند بدین تا نازنین زاغری رو آزاد کنیم، میشه معامله دیپلماتیک. زور تنها زبانیه که در مغز جمهوری اسلامی اثر میکنه. محمد نوشته: ظریف میگوید حاضر بوده در ازای 400 میلیون دلار نازنین زاغری رو آزاد کنن، اما بریتانیا گفته باج نمیدیم. همین دولت پارسال میلیاردها دلار از اموال مردم رو بین راندخاران حاتم بخشی کرد و 30 میلیارد دلارش به کشور بر نگشت، یعنی 75 برابر پولی که برایش لقب باجی رو به جان خریدند. کاربری نوشته ظریف گفته حاضرم در صورت پرداخت طلب 400 میلیون پوندی برای آزادی نازنین زاغری تلاش کنم، اما کاش وزیر امور خارجه مملکت اندکی هم ذهن خود را برای آزادی دکتر مسعود سلیمانی که به قول این کاربر مظلومانه در آمریکا گرفتار شده مشغول میکرد. آماندا نوشته داستان نازنین زاغری یعنی محاکمه غیرعلنی پشت درهای بسته، تهدید وکلای مدافع، حبس انفرادی خصوصا در دوره باز، عدم دسترسی به کنسولگری، عدم ارائه درمانهای پزشکی به عنوان ابزار فشار، سیاه نمایی در تلویزیون دولتی، تحت فشار قرار دادن اعضای خانواده او و نازنین زاغری در حقیقت گروگان بدهی دولت انگلستان در ایران است.
سپاسگزارم از همکارم مانیا منصور. و اما 63 دوره جشنواره جهانی فیلم لندن شب گذشته افتتاح شد. در این دوره فیلم کودتای 32 ساخته تقی امیرانی درباره کودتای 28 مرداد در بخش مسابقه فیلم‌های مستند نمایش خواهد داشت. فیلم سرخ پوست از دیگر فیلم‌های ایرانی شرکت کننده در این جشنواره است. بیشتر بشنویم از محمد عبدی از محل برگزاری جشنواره.
63 سال برگزاری جشنواره جهانی فیلم لندن را به یکی از بزرگترین و قدیمی‌ترین جشنواره‌های سینمایی اروپا بدل کرده که طی سال‌های طولانی به عنوان جشنواره جشنواره‌ها سعی داشته گزیده‌ای از بهترین فیلم‌های سال را از جشنواره‌های دیگر به عاریت بگیرد و با مخاطب لندنی قسمت کند. اما این جشنواره چند سالی است که صاحب بخش مسابقه هم شده و در 4 بخش مختلف مسابقه فیلم‌های بلند، فیلم‌های اول، مستند و کوتاه با هیئت‌های داوری جداگانه فیلم‌های برگزیده را انتخاب می‌کند و به آنها جایزه می‌دهد. امسال 2 فیلم از ایران در 2 بخش مسابقه این جشنواره حضور دارند. فیلم کودتای 32 ساخته تقی امیرانی که مستندی است درباره کودتای 28 مرداد 1332 که فیلمساز میگوید 10 سال درباره این موضوع تحقیق کرده و حالا حاصل آن به عنوان یک فیلم 2 ساعته در بخش مسابقه فیلم‌های مستند نمایش خواهد داشت. در بخش مسابقه فیلم‌های کوتاه فیلم گسل ساخته سهیل امیرشریفی حضور دارد و تنها نماینده فیلم‌های بلند سینمای ایران فیلم سرخ پوست است که خارج از مسابقه نمایش خواهد داشت. دومین فیلم نیما جاویدی که با فیلم ملبورن در جشنواره‌های مختلف حضور پررنگی داشت. این فیلم داستان رئیس زندانی را بازگو می‌کند که در سال 1346 باید مشکل فرار یک زندانی را حل کند. با بازی نوید محمدزاده که در نقش متفاوتی نسبت به آثار پیشینش ظاهر شده است. جشنواره جهانی فیلم لندن با فیلم داستان شخصی دیوید کاپرفیلد ساخته آلمان دولانوچی افتتاح شد و با تازه ترین فیلم مارتین اسکورسیزی با نام ایرلندی که حاصل 9 همکاری او با رابرت دنیرو بازیگر برجسته سینماست خاتمه خواهد یافت. امسال در مجموع 345 فیلم از سراسر جهان در این جشنواره نمایش خواهند داشت که 10 فیلم از آنها در بخش مسابقه فیلم‌های بلند داستانی حضور خواهند داشت. جشنواره لندن تا یک شنبه هفته آینده ادامه خواهد یافت.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
خب و اما اگر به هر دلیلی نخواستید از اپلیکیشن رادیو فردا برای ارسال عکس و فیلم و مطلب استفاده کنید، میتونید به سراغ کانال تلگرام رادیو فردا برید، مطلب و تصاویر خودتون رو از طریق شناسه کاربری فرداگرام برای ما بفرستید. همینطور میتونید به اینستاگرام رادیو فردا سر بزنید، instagram.com/radiofarda. به طور مداوم با خبرهای جدید از سوی همکارانم در بخش شبکه‌های اجتماعی به روز میشه، اونجا میتونید نظراتتون رو مطرح بکنید و البته از خبرهای جدید هم با خبر بشید. خب کم کم میریم که به پایان مجله نیمروزی امروز پنج شنبه 11 مهر ماه نزدیک بشیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید و همراه ما موندید سپاسگزارم. همچنان با ما باشید با موسیقی رادیو فردا.